از بام هوا در با
عاشقانه افتاد،
عاشق شدم و مجنون
دل خواهی اتابا،
این زلف سیاهت شب مات رخ ماهت شب، عشق تو به باد انداد
دل خواهی اتابا، دل خواهی اتابا.
یه شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگینگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز،
محله بند نواز.
دوستان خوب شنونده برنامه قرار رو دعوت میکنم شنونده باشید که ویژه جشنواره است و از حضور شما مرخص میشم. خداحافظ و انشاءالله که روز خوبی داشته باشید.
استفاده کردن از وقت، روحی انصاف، اخلاق مداری، محبت، استدلال و این که در مسائل مختلف واقعا منصفانه رفتار بکنن و روحی عدالت خواهیشون و مبارزشون با حتی اون که در امروز دنبال مبارزه با فساد و اینا مطرح میشه، واقعا روحیه انقلابی داشتنشون بسیار روحیه برجسته است. من که به خاطره معرض کنم خدمتون که ایشون دعوت شدن از طرف بیت مقام معظم رهبری برای اینکه با تنی چند از نویسندگان، جناب آقای سرشار، جناب آقای امیرخانی و جناب آقای مؤمنی، با اینا دعوت شدن که خاطرات مقام معظم رهبری رو جمع‌آوری بکنن و به نظر من اون هم یک میدان بسیار خوبی برای تجربیات جدید ایشون بود. انشاءالله حالا پیاده شده اون خاطراتی که اون جمع ضبط کردن و پیاده کردن بتونه منتشر بشه، تمام از دریچه نگاه این عزیزان بتونیم ابعاد وجودی مقام معظم رهبری رو
بهتر بشناسیم. بله همینطوره. آقای مجتبی شاکری، برادر گرانقدر آقای دکتر احمد شاکری، در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
قرار
نگاه ما در برنامه مستند نگاری چهره قرار بر بزرگانی است که در آن اکنون در این شرایط کنار ما و ما با افتخار کنار آنها زندگی می کنیم، در عرصه های علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بلندای حوزه فرهنگ، اندیشه و خرد. میخوام دعوتتون بکنم با ما به یکی از پژوهشکده‌های کارنامه‌دار، شناسا، مؤثر و البته مهم در حوزه دو مؤلفه فرهنگ و اندیشه اسلامی سفر بکنید. تقاطع بزرگ راه مدرس، خیابان شهید بهشتی، حضور داریم در کتابخانه این پژوهشکده، کتابخانه‌ای که منابع سترگ زبان فارسی با سنگینی کفه ادبیات در آن رخنمایی میکنه و جناب دکتر احمد شاکری، نویسنده، منتقد و پژوهشگر حوزه ادبیات، خاصه ادبیات انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت، میزبانی میکنند ما رو در این کتابخانه و این پژوهشگاه. جناب دکتر شاکری، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. از اینکه میزبان من و همکارانم هستینم یک جهان سپاسگزارم.
سلام علیکم خدمت شما خرمی عزیز و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و به خصوص برنامه قرار. خیلی خوشبخت و خوشحالم که در پژوهشگاه خدمت شما هستم.
مهربانید و بزرگوار. من با این حوزه به شکل متمرکز امروز مزاحم شما هستم. یک نگاه خیلی مختصر به تاریخ واره ادبیات دفاع مقدس، تولدش، شکل گیریش، نهله هایی که در اون رسوخ کردند، گاه روایت شما ادبیات سیاه، آنچه که شاید ما بگوییم ادبیات ضد جنگ یا ناخوانا با درازنای فرهنگ مقاومت و ادبیات دفاع مقدس، و بعد هم تمرکزی خواهیم داشت بر مسئله دفاع مقدس 12 روزه در این گفتگو. یک فصل مشترک هم داریم، این در حد خواهش است از من از شمای بزرگوار، که حتما تمرکزی بر بلندای ساحت حفظ پاسداشت و زبان ادب فارسی هم داشته باشیم. تمام قد شنواییم فصل تلیعه کلام شما.
بله، خیلی متشکرم. به درستی اشاره کردید به فصل مقوم ادبیات. البته ادبیات فارسی گنجینه تمام نشدنی و پرسابقه و دیری نیست که واقعا بزرگانی، یعنی چهره های جهانی و بی نظیر و بلکه بی تکراری رو به خودش دیده و اینها سرمایه های معنوی و قطعا هویتی ماست. اما فارغ از این که ما باید میراث گذشته رو در حوزه زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی حفظ بکنیم، این است که ما چه کردیم، چه میتونیم بکنیم و چه افزوده‌ای بر این گنجینه گرانقدر و گرانبها داشتیم. همونطوری که اشاره کردید، یکی از سرفصل‌هایی که هم زیست سیاسی ما، زیست اجتماعی و فرهنگی ما و به خصوص زیست هنری ما رو تحت تاثیر قرار داد،
بله،
بحث وقوع انقلاب اسلامی است. از این نظر میشه واقعا بازتاب انقلاب اسلامی و این تحول یا به تعبیری دوره‌سازی اون رو برای ساحت‌های مختلف باز شمرد و درش درنگ کرد و حتی راجبش پژوهش کرد. این چیزی که میخوام عرض بکنم در حوزه ادبیات داستانی است، چون داستان و داستان نویسی یکی از شاخه‌های بسیار پر رونق، پرخوان و با تعداد عناوین بسیار متعدد دیگه. ظاهراً اگر پر عنوان ترین نباشه، یکی از پر عنوان ترین ساحت‌های کتاب و کتابخانی در کشور ما هست. انقلاب اسلامی به واقع تحولی در حوزه روایت و روایتگری پدید آورد در ساحت‌های مختلف، مثل ساحت ادبیات مستندنگار و ادبیات داستانی. و شاید مطلع هستید و شنوندگان شما هم مطلع باشن، ما برخی از گونه‌های روایی یا انواع روایی رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کردیم که اینها پیش از این حتی در ساحت ادبیات ما هم وجود نداشت. مثلا پیشانی نوشت‌ها، دیوار نوشت‌ها، تابلو نوشت‌ها، وصیت‌نامه‌ها در حوزه ادبی دفاع مقدس خیلی متنوع هست این گونه‌ها. اتفاقی که افتاد به خصوص در ساحت داستان این است که تفاوتی داستان شاید با دیگر حوزه ها داشته باشه، و این است که داستان مستقیما از زندگی داره روایت میکنه.
بله،
یعنی عجین شده از زندگی، از زندگی بر میاد و بر زندگی هم تأثیر میگذاره. از این جهت نه تنها در تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ ایران اسلامی، بلکه در تاریخ جهان هم ادبیات جایی رشد گرفته و قد بلند کرده که اتفاقات اجتماعی عظیم رخ داده. لذا مقوله هایی مثل جنگ که نوعاً و اینگونه هم هست، باید جنگ رو به صورت فی نفسه مقوله مذمومی دانست، به هر حال موجب تخریب خواهد شد، موجب از بین رفتن جانهایی خواهد شد و مظالمی درش اتفاق خواهد افتاد، ولی جنگ ها بهار هنر و ادبیات هست، به دلیل اینکه دستمایه های بسیار غنی برای روایت پدید می آورند و تولید می کنند. چرا؟ چون زندگی رو به چالش میکشه. حضرت ابی عبدالله هم دارن این جمله رو که میفرماید که الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتهم یهوتونهم ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. این جمله آخر رو فاذا محسوا بالبلاء، خب جنگ هم به تعبیری بلاست، وقتی این نازل میشه یا رخ میده، اینجاست که ارزش‌های ناب انسانی یه دفعه اوج میگیره و نمایش پیدا میکنه. در حالت عادی و در زندگی نرمال و طبیعی خب همه مدعی ارزش هستن و ارزش‌هایی را از خودشون صادر می‌کنن، ولی در موقعیت جنگ واقعا به نقطه اوجش میرسه. میخوام این را عرض بکنم که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همه رخدادهاش دستمایه های بسیار ارزشمندی رو برای روایت پدید آورد. این باعث شد که دوره جدیدی برای ادبیات پیش بیاد. البته میدانید که رخدادها اگرچه موجب پدید آمدن گونه ها و حتی انواع ادبی و حتی مکاتب ادبی هستند، ولی خود وقوع رخداد کافی نیست. یعنی کسانی باید باشند که بنویسند و کسانی باید باشند که خوب بنویسند. اتفاقی که در ادبیات ما افتاد این است که اتفاقا در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادبیات ما توسط کسانی در دوره جدید شکل گرفت که مماس با اتفاق و رخ داده هستند. اینجا آقای خرمی مبانی متعددی وجود داره مبنی بر این که ادبیات سرچشمش چیه؟ آیا سرچشمه ادبیات خلاقیت، سرچشمه ادبیات دانش ادبی است، سرچشمه ادبیات مواجهه با هنر به نحو وسیعه،
بله،
یا سرچشمه ادبیات تجربه است؟ من باز رو آخری میخوام تاکید بکنم. شما نگاه کنید، اهل ادبیات هستید، الان در فضای ادبی ما به خصوص شاخه یا نوع ادبیات مستندنگار در مصادیق متعددی اوج گرفته، هم کمی یعنی شمارگان بسیار بالا و نزدیک میلیون، هم تعداد عناوین، هم تعداد چاپ ها. خب چرا این اتفاق افتاد؟ اتفاقی که افتاد این است که یک عمق معنایی از زندگی توسط صاحب خاطره این کشف شد، تجربه شد و روایت کرد. میخوام عرض بکنم که نسل اول نویسندگان ما هم نوعا به صورت مباشر با واقعه مواجه بودند. به تعبیر اینها ظرف تجربیشون انباشته شد از تجربیات غنی و ارزشمند و سرریز این ظرف چیزی شد از جنس روایت. یعنی اونها ناگزیر از روایت بودند و روایت شدند. این چیزی است که شاید خلأ دوران گذشته رو تا حدودی جبران کرد و البته خلأ هایی که امروز شاهدش هستیم باز ناشی از این است که ما رجوع نکردیم به تراثمون. یعنی نویسندگان ما معمولا نویسندگان خانه نشین هستند، نویسندگانی نیستند که در بطن حوادث وجود داشته باشند و حضور داشته باشند. البته این اطلاق نداره، ولی نوعا نویسندگان با تخیل می نویسند نه با تجربه. لذا شما شاهد بودید این گزاره اختلاف برانگیز که بالاخره دا یک رمان یا خاطر است. بله. البته رمان نیست، ولی غنی تر از بسیاری از رمان های فارسی است که نوشته شده. غنی است، یعنی سرشار از شخصیت، سرشار از واقعه، سرشار از زندگی و سرشار از معنا. حالا این رو میخوام عرض بکنم، اون چیزی که انقلاب اسلامی، شاید این بود کمتر دیده شده باشه و راجعش بحث شده باشه، اون چیزی که انقلاب برای هنر و ادبیات ما آورد مصالح بسیار ارزشمندی است که شاید میتونست خیلی بیشتر از این ادبیات ما رو بالا بکشانه و جهانی بکنه. این جهانی کردن رو میخوام از دفاع مقدس وصل بکنم به جنگ 12 روزه. نیا کنید چرا ادبیات ما میتواند جهانی باشد، به خصوص تجربیاتی که انقلاب اسلامی آورد و دفاع مقدس آورد، چرا میتواند جهانی باشد؟ چون صدای یک جبهه ایست که شنیده نشده و برای جهانیان تازگی داره و الگو بخشه.
بله،
ما همین الان هم حفظ کردیم دیگه، تنها کشوری هستیم که در مقابل آمریکا میایستیم. حتی روسیه هم الان یه موضع محافظه‌کارانه نسبت به آمریکا داره، یعنی مستقیم وارد نمیشه، در حالی که ما در جنگ 12 روزه و پیش از اون پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم. یعنی تقریبا میشه گفت تحقیقا هیچ کشوری نیست که مانند ایران بتونه در مقابل. خب این یعنی چی؟ یعنی صدای فروخفته کسانی که در جهان تحت ستم هستند، در طول تاریخ تحت استعمار بودن. این مصالحه. نگاه کنید جنس انقلاب اسلامی، جنس دفاع مقدس، جنس مدافعان حرم و همه اتفاقاتی که افتاد، جنس جنگ 12 روزه، جنس مقاومت‌های اقتصادی، جنس اتفاقاتی که در پی تحریم رخ داد و نوآوری‌ها و اختراع‌ها، اینها همه صدای جهانی دارند. میخوام بگم انقلاب اسلامی مصالحی آورد که اگر برای کشوری آورده بود کافی بود که بتونه ادبیاتش ادبیات جهانی باشه، یعنی حرف جهانی بزنه و قدش واقعا بلند بشه.
اغلب جملاتی که شما استفاده کردید با قید میتواند یا باشده، یعنی مربوط به یک امری است که هنوز محقق نشده و بسیار هم راجع به چرایی عدم جهانی شدن هر آنچه که در حوزه فرهنگ و هنر انقلاب به ویژه ادبیات انقلاب صورت گرفته است. اگر من وام بگیرم از جمله سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی، که برای جهانی شدن باید جهانی نگریست و جهانی بیان کرد، خب این یکی از همون مؤلفه هاست که شاید بسیاری از نویسندگان ما چون تجربه میدانی نداشتند و فقط بر بلندای تخیل استوار شدن نتونستن اون لمس بودن هستی، آنچه که به وقوع پیوسته رو روایت بکنن. نویسندگانی هم مانند شما، حالا چون با اخوی بزرگوارتون هم افتخار آشنایی داشتم، حاج مجتبی شاکری، نظایری از این دست از عزیزان که خود در بطن میدان بودن یا اصلا بچه جنوب بودن و یا نه تجربه حضور در میادین دفاع مقدس رو داشتن یا حالا آنچه که در همین دفاع مقدس 12 روزه بود. اما هنوز هم این شکل از زبان جهانی شدن، چون شما فرمودید هر اتفاقی در کشور ما یا در هر جای جهان امکان روایت یا شنیده شدن جهانی داره، اما نوع گفتنش خیلی مهمه که در نهایت نخست دریافت بشه و دو دیگر شنیده بشه. یه بخشی رو میخوام با شما عزیزان قسمت بکنم بر بلندای عزیزی که بر من کمترین سهم استادی با جناب دکتر شاکری حسب روایت خودشون هم نقش استادی داره. استاد محمد رضا سرشار، رضا رهگذر بزرگوار، میشنویم در بازگشت تمرکزمان بر دفاع مقدس 12 روزه تجربه های جناب دکتر شاکری خواهد بود.
یکی را به سر گم شد از راهله، شبانگه بگردید در قافله، زهر خیمه پرسید و هر سو شتاف، به تاریکیان روشنایی بیافت. چو آمد بر مردم کاروان، شنیدم که می گفت با ساروان، ندانی که چون راه بردم به دوست، نمی دونی با چه حالی داشتم دنبال پسرم می گشتم. هران کس که پیش آمدم گفتم اوست، از آن اهل دل در پی هر کسن، که باشد که روزی به مردی رسند. به این سبب اهل دل دنبال عارفهای زیادی راه میفتند که روزی یکی از این مقتداهاشون مرد خدا باشه و اونها رو به خدا برسونه. برند از برای دلی بارها، کشند از برای گلی خارها.
و چقدر این صدا گرم و چقدر این صدا شنیدنی، چقدر این صدا خاطره انگیز. هر جا که هستید استاد سرشار، سایتون استوار، تنتون برقرار، مهرتون مانا باشه که این چون این خاطره سازی و نسل سازی کردید.
حتی آقای سرشار به لحاظ جایگاه، جایگاه ممتازی دارند و فردی هستند که ذو وجوهن. این خیلی مهمه.
ما افراد تحقیق بله.
ذو وجوه در حوزه ادبیات خاصه و حتی حوزه‌های دیگه، افرادی که وجوه مختلف داشته باشن کم داریم، چون آقای سرشار هم از سوی، حالا اینجا بحث رادیو هست، سالها در رادیو قصه گویی کردن بله. خود عنوان قصه گویی یه عنوان بسیار هم جذاب، هم به عنوان یک حرفه مشخص و ظریف شناخته میشه، هم در حوزه ادبیات داستانی کودک و نوجوان تولید دارن، هم در حوزه ادبیات داستانی بزرگسال تولید دارن، هم به عنوان کسی که خبره هستن در حوزه مطبوعات و نشریات. خب ایشون سالها سردبیری رو داشتن در نشریه سروش، در رشد، در ادبیات داستانی، هم در حوزه نقد. خب دیگه برای همه شناخته شدن، آثار متعدد، دهه ها پیشرو بودن در نقد ادبی، هم در حوزه پژوهش آثار متعددی دارن. این ذو وجوه بودن مهمه و شاید مهمتر از همه اینها جهت فکری آقای سرشاره، که این به شدت الهام بخش بوده در طول چند دهه برای نویسندگان.
درست.
چون میدونید در هر عرصه‌ای که ناپیموده باشه افراد تازه کار نیازمند به کسی هستن که از او الهام بگیرن و او رو الگوی خودشون قرار
بله.
بدن.
بله.
در دوره‌ای که شاید صدایی از جریان ادبیات متحد در نمی آمد چندان در نقد آثار شبه روشنفکری، آقای سرشار هم به دلیل توانایی تئوریش هم به دلیل خصوصیات روحی که ایشون داشتن پیشگام بودن و این خیلی مهم.
خب آنچنان که عرض کردم جناب دکتر شاکری عزیز، میخوایم وارد شیم به دفاع مقدس 12 روزه، تجربیاتی که خود شما در این حوزه برای قلم زدن داشتید، اصلا لزوم روایت.
بله بله، در باره جنگ 12 روزه میخوام این رو عرض بکنم که میتواند یک سرفصل جدیدی برای ادبیات ما باشه. پیش از این عرض کردم که هر اتفاقی میتواند سرمنشأ زایش ادبی باشد، البته اینکه الزاماتی دارد درش تردیدی نیست. فراموش نکنیم که جنگ 12 روزه در پس تجربه طولانی مدت چند دهه‌ای ما در تولید ادبیات دفاع مقدس پدید آمد.
درسته.
و این مهمه. به تعبیری ادبیات از اندوخته و ذخیره و تجربه‌های خودش استفاده می‌کنه برای اینکه به استقبال تجربیات جدید بره. می‌خوام این رو عرض بکنم پس از حداقل نزدیک 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ما با اندوخته‌ای از نویسندگان که می‌دانید نویسندگان بسیار متعددی زیست کردند، تجربه اندوزی کردند، آموزش دیدند، اثر چاپ کردند، به مرحله جنگ 12 روزه رسیدیم. اما نکته اینه، ما زمانی میتونیم در روایت اتفاق جدید موفق باشیم که بتونیم مجموعه اون تجارب رو به تعبیری احضار بکنیم، یعنی فراخوان بدیم و بگیم ما بر اساس این تجارب آمدیم. این نیازمند به بازخوانی تجارب گذشته ما هست. یکی از نکاتی که در این زمینه وجود داره بحث ادبیات جنگ و ادبیات زندگی است. میخوام عرض بکنم جنگ 12 روزه یه فرصتهایی میشه گفت متفاوتی از دوران دفاع مقدس ما رو رقم زد. به چه دلیل؟ به این دلیل که در دفاع مقدس ما یک خط مقدمی داشتیم که رزمنده ها و مجاهدان ما در اون خط میجنگیدن و یه ادبیات پشت جبهه داشتیم، ولی در جنگ 12 روزه عملا پشت جبهه‌ای وجود نداشت. مثلا جنگی بود که در شهرها آغاز شد و در شهرها هم به پایان پذیرفت. بله. یعنی خط مقدم همان شهر است. این میتونه اتفاق مبارکی رو رقم بزنه به این معنا که ما با استفاده از اندوختمون در ادبیات دهه 60 بتونیم نوعی از ادبیات جنگ رو که در شهرها رقم زده میشه روایت بکنیم. این توضیح لازمه که مثلا در دهه 60 ادبیات پشت جبهه و ادبیاتی که به جنگ شهرها میپرداخت نوعا توسط ادبیات روشنفکری تولید میشد. بله. چرا؟ چون اینها کسانی بودن که اصلا به خط مقدم نمیرفتن، روایتگر پناهگاه ها بودن و روایتگر مهاجرت بودن. نوعا تم داستان ها در دهه 60 اینه که از این کشور بریم یا از این شهر خطر خیز به شهر دیگه. نکته دیگری که وجود داره بحث روایت و ادبیات زنانه است و این خیلی مهمه. بله، این حرف درستی است که در پساپشت دفاع مقدس 8 ساله ما زنانی بودند که در شهرها یا به عنوان مادر یا به عنوان همسر یا به عنوان کسانی که تجهیزات و وسایل را آماده میکنن برای رزمندگان یا در حوزه درمان دارن کمک میکنن. اما در جنگ 12 روزه اتفاق یه مقدار به نظرم متفاوته. یعنی اینکه من در صحنه بمانم، این تصمیمش با خانواده است و محوریت خانواده با زنه. یعنی به تعبیری ما یک نقش مضاعف، یک نقش مشددی رو به زنان میدیم در این دوران. اینم جزء خصوصیات برجسته این دوره هست. نکته دیگری که در این باره وجود داره و ظرفیت بسیار ارزشمندی برای جنگ 12 روزه فراهم میکنه این است که به تعبیری در مورد حضور دشمنه، یعنی شخصیت ضد قهرمان. نگاه کنید، ما اون زمانی که در حقیقت داشتیم در دفاع مقدس 8 ساله می جنگیدیم، شاید انقلاب و شخصیت صدام آنقدر شناخته شده نبود، ولی ما جنگ 12 روزه برامون زمانی آغاز شد که اسرائیل به عنوان شر مطلق در جهان شناخته شده بود. بیش از 1 سال اسرائیل غزه رو داشت در هم می کوبید و جهان کاملا نظارگر این ویرانی ها و این قساوت ها و جنایت ها بود. در حقیقت موشکی که از ایران شلیک میشد گویا از جان مردم و به دست مردمان مظلوم در کل عالم، یعنی این همفکری هم افقی ما دیدیم در طول دوره‌ای که در حقیقت مربوط به طوفان الاقصی بود و بعد از اون دیدیم که حتی در امریکا در کشورهای اروپایی جایی که اصلا انتظار نمی‌رفت و اینها معمولاً به صورت تاریخی همسو و همدل با اسرائیل بودن، اینها به خیابان ریختن و بر علیه اسرائیل شعال دادن. این همون نکته ایست که عرض کردم میتونه ادبیات جهانی رو تولید بکنه. ادبیات جهانی ادبیاتی است که گویا به نیابت از جهان، با زبانی که جهان میفهمه، با انتظاری که جهان داره، داره باهاش صحبت میکنه و این انتظار از طرف ایران اسلامی برآورده شد. این هم یک فرصت جدیدی بود که برای روایت ایجاد شد. نکته دیگر این بود که ادبیاتی که در جنگ 12 روز پدید آمد، ادبیاتی است که مربوط به یک مقطع فشرده است. البته این خودش یه نکته ایست که موضوعات یا دوره‌های زمانی، اتفاقاتی که رخ میدن در حوزه اجتماعی و سیاسی، طول مدت و عمقشون چقدر تأثیر در تولید ادبیات داره. مثلا دفاع مقدس ما 8 سال طول کشید، ولی همونطوری که از جنگ 12 روزه اسمش هم برمیاد، یه مقطع مثل یه جرقه است در مقابل 8 سال. یعنی ما در واقع 12 روز بیشتر نجنگیدیم. با این وجود عمق و تراکم روایت ها میتونه خیلی قابل توجه باشه.
وام بگیرم و پولی بزنم با توجه به زمان برنامه، شخص احمد شاکری در این میان، جناب دکتر شاکری در کجا بود؟ جنس قلم زدنتون، تجربه‌ای که داشتید، یه کوتاه هم از این بفرمایید.
بله، من در طول این 12 روز در حقیقت اون چیزی که به ذهنم اومد و قلمی کردم تقریبا نزدیک 26-27 تا فکر کنم یادداشت بود، 26-27 تا یادداشت تلاش کردم بعد نظری روایت، یعنی هم هست‌ها و هم بایسته‌ها،
بله،
که الان ما در چه موقعیتی هستیم و ادبیات چه کار میتونه بکنه. مجموعه یادداشت‌هایی رو برخی 3-4 تا فرازش هم در محضر شما عرض کردم. این که چه باید کرد؟ نکته این است که متاسفانه با وجود این که ما در حوزه تولید خوب عمل کردیم، در حوزه چارچوب بندی، در حوزه تئوری سازی، در حوزه تجربه متراکمی که به صورت ساختار و الگو در آمده،
بله،
در مورد این شاید کمتر کار کردیم. به نظر میاد جنگ 12 روزه نشان میده ما باید یک استراتژی مشخص جریانی در مواجهه با چنین اتفاقاتی داشته باشیم. نگاه کنید، منظورم از استراتژی لزوما خیزش جمعی برای روایت نیست. ما در طول جنگ 12 روزه شاهد بودیم دغدغه مندان بسیاری دست به قلم شدند و تلاش کردند دیده ها و مشاهدات خودشون رو روایت بکنن. هست تو جشنواره‌های ادبی با این نام هم در پس از جنگ 12 روزه شکل گرفت و روایت ها رو جذب کرد. فارغ از اینها که البته همه لازم هست و باید انجام بشه، ما باید یه استراتژی برای عبور تاریخمون از این مقاطع داشته باشیم. این استراتژی محقق نمیشه مگر با دید مشرف به ادبیات، مگر با مرور و تحلیل و به تعبیری خامه‌گیری از تجارب روایی ما در دهه‌های گذشته. یعنی ما دورهای مختلفی بحث روایت رو داشتیم. این استراتژی هم میتونه نویسندگان رو سامان بده، هم میتونه جهت روایت رو تعیین بکنه، هم میتونه کارکردهاش رو تعیین بکنه، حتی میتونه مؤلفه‌هایی براش داشته باشه. و بالاتر از این، این استراتژی به ما میگه چگونه باید برای جنگ‌های آینده آماده باشیم. نیا کنید، این درسته که ممکنه نیروهای نظامی ما تا حدودی غافلگیر بشن، ها، ولی ادبیات هیچ وقت غافلگیر نمیشه. چرا ادبیات غافلگیر نمیشه؟ چون ادبیات میتونه به استقبال آینده بره و آینده رو تصور بکنه. لذا کار ما با جنگ 12 روزه نه تنها تمام نشده، بلکه شروع شده. همچنان این مخاطره و خطرها و احتمالات وجود داره، جنگ‌های آینده‌ای ممکنه پدید بیاد. ادبیات باید از چنین استطاعتی برخوردار باشه که جنگ‌های آینده رو تصویر بکنه و روایت‌های پیشینی از اونها بده تا مخاطب با آگاهی کامل وارد این اتفاق
بدون تردید.
این مسیر برای ما باید باز بشه. یعنی همون جمله‌ای که عرض کردم، ادبیات نباید غافلگیر بشه. ادبیات باید نه تنها خودش آماده باشه، بلکه دیگران و مخاطب رو باید آماده بکنه برای بروز شرایط جدی‌تر. خب این هم به تجربه نیاز داره، هم به خلاقیت نیاز داره، هم به حمایت نیاز داره.
بله، بدون تردید. دوستان عزیز، وقتی نام جناب احمد شاکری به میان می آید، کماکان من بر این مؤلفه تأکید دارم،
او هم نویسنده در حوزه ادبیات داستانی است و هم منتقد و پژوهشگر. فصل مهمی از جنس روایت‌هایی که الان ما از زبان جناب دکتر شاکر شنیدیم شاید به بازه محدود زمان این برنامه خیلی فشرده و سریع، اما بسیاری از اندیشه‌ها یا بنمایه فعلیت روایت‌های جناب دکتر شاکر ما در آثاری مثل فلسفه ایده اولیه داستان، جمال و جلال رمان یا مانایی و میرایی میتوانیم ببینیم. اما تهیه کننده محترم برنامه به من گفتن اگر خودتون بخواید بین کتاب‌هاتون، تاکید میکنم چه داستانی